با توجه به اینکه روز چهارم بهمن مقارن با 24 ژانویه سال 2024 روز جهانی وکلای در معرض خطر نامگذاری شده و امسال جمهوری اسلامی به عنوان نظامی که وکلا در اون تحت آزار و اذیت و در معرض خطر هستند مورد بررسی و دقت نظر مجامع حقوق بشری قرار گرفته، به مناسبت این نامگذاری چند نکته رو عرض می کنم. برخورد قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی با وکلای دادگستری رو باید به دو مقطع زمانی تقسیم بندی بکنیم، قبل از اعتراضات سراسری سال گذشته و بعد از جنبش مهسا. مقدمتا خدمتتون عرض می کنم جمهوری اسلامی اصولا با استقلال نهاد وکالت از حکومت و قوه قضایی مشکل اساسی و بنیادی داره و وکیل مستقل و کانون وکلای مستقل رو بر نمیتابه و به همین دلیل وقتی که دید تمام تلاش های جمهوری اسلامی برای تسلط بر کانون وکلای دادگستری و نقض استقلال کانون وکلا که دارای قدمتی بیش از 70 سال هست بدون نتیجه باقی موند، جمهوری اسلامی آمد به موازات کانون وکلا یک نهاد غیر مستقلی ایجاد کرد، نهادی تحت عنوان مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران قوه قضاییه که زیر نظر قوه قضاییه اقدام به برگزاری امتحان وکالت و دادن پروانه وکالت با معیارها و سازوکارهای مربوط به قوه قضاییه میکنه. متاسفانه جمهوری اسلامی با ایجاد مرکز وکلای قوه قضاییه ترتیبات مربوط به تضمین استقلال قضایی رو به هم زد و نهاد وکالت رو برد به زیر سیطره و هژمونی خودش. با تصویب تبصره ماده 48 این نقض استقلال کانون وکلا رو جمهوری اسلامی تضمین کرد و بهش عینیت بخشید و با تبصره ماده 48 متهمان برخی جرائم سیاسی و امنیتی از انتخاب وکیل تعیینی و اختیاری در مراحل بازجویی و تحقیقات دادسرا محروم شدند و باید وکلای خودشون رو از بین لیست وکلایی که مورد تایید رئیس قوه قضایی هستن انتخاب بکنند. این تبصره وکلا رو به خودی و غیر خودی و محرم و نامحرم تقسیم کرد و حق انتخاب وکیل تعیینی رو از زندانیان سیاسی گرفت. ما قبل از جنبش زن زندگی آزادی شاهد برخورد با وکلایی که وکالت متهمان سیاسی رو بر عهده داشتن بودیم، از جمله خانم نسرین ستوده، عبدالفتاح سلطانی، دکتر سیفزاده، محمد نجفی و امیر سالار داوودی. بعد از جنبش مهسا افزایش برخوردهای امنیتی و قضایی با وکلای دادگستری در ایران که در یک سال گذشته وکالت بازداشت شدگان خیزش انقلابی زن زندگی آزادی رو در سراسر کشور به عهده داشتن بیشتر و بیشتر شد و طبق اطلاع بنده حدود 130 نفر از وکلا در سراسر کشور به دادسراها احضار شدند که پرونده وکلای احضار شده در مراحل دادسرا، دادگاه بدوی، محاکم تجدید نظر و اجرای احکام و دادگاه‌های انتظامی وکلا در حال رسیدگی است. به عنوان مصداق بارز برخورد قضایی باید اشاره بکنم به آقای صالح نیکبخت، وکیل خانواده جاویدنا مهسا امینی که به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی به یک سال زندان محکوم شده، و همچنین برخورد قضایی با آرش کیخسروی که هم اکنون در زندان هستند. وکلایی که در این وادی قدم گذاشتند محکوم شدند به زندان یا انفصال از وکالت یا سایر مجازات های تکمیلی، عموما نه تنها عقب نشینی نکردن، بلکه بر مواضعشون و بر آرمان‌خواهی و دادخواهیشون اصرار ورزیدند. قوه قضاییه فضا رو به سمتی برده که عموما زندانیان سیاسی محدودیت داشته باشند در انتخاب وکلای حقوق بشری یا وکلای عضو کانون وکلای مستقل دادگستری، و تقریبا میشه گفت که وکلای تبصره ماده 48 یا وکلای مورد تایید رئیس قوه قضاییه رو به عنوان وکلای تحمیلی بر زندانیان سیاسی تحمیل کردند و عموما فضا رو از زندانیان سیاسی و امنیتی گرفتن در انتخاب وکلایی که حق انتخابشون رو داشته باشن. هیچ کدوم از وکلایی که من لااقل باشون ارتباط دارم یا که در فضاهای عمومی و مجازی رصدشون میکنم، هیچ گونه عقب نشینی نکردن و همچنان بر اجرای قانون و عدالت خواهی اصرار دارند.